جدا شدیم، شما باهوشایی، شما درس خونایی، چرا به شاگردا اعلام نکنید؟ چون اگر به شاگردها اعلام بکنید شما متمایز از دیگران هستید، این حرف دهان به دهان در مدرسه میپیچه. شاگردهای دیگری هم هستن که درس خونن، معدلشون 20 بوده، اینها میان اعتراض میکنن، میگن چرا ما رو نذاشتیم تو کلاس شاگرد زرنگا؟ پس به شاگردها نگین که شما 30 نفر با بقیه چیه؟ فرق دارید، شما باهوشایی، شما درس خونایی. دو، به والدین اینها نگین که ما بچه های شما رو جدا کردیم، اینا با بقیه فرق میکنن. چرا به والدین اینها نگین؟ چون این حرف دهان به دهان بین والدین میچرخه. پدر مادرهای دیگه میان اعتراض میکنن چرا بچه من تو کلاس شاگرد زرنگا نیست؟ سه، شیوه تدریستون هم عوض نکنیم، همون جوری که قبلا درس میدادیم. اصلا ما شما رو به این دلیل انتخاب کردیم که شما شیوه تدریستون عالی بوده، شما بیلانه کارتون عالی بوده، شما عملکردتون فوق‌العاده بوده. نه به دانش آموزا اعلام کنید که متمایزن، نه به اولیایشون اعلام کنید که اینها جدا شده هستن، نه شیوه درستون رو عوض کنید. هر سه این اتفاق افتاد. در پایان سال تحصیلی این بچه ها هر سه کلاس نه تنها بالاترین رتبه علمی مدارس خودشون رو کسب کردن، بلکه بین 20 تا 30 درصد نمره تک تک این 30 نفر 30 نفرها از بچه های کل منطقه بالاتر شد. نه در یک مدرسه، در یک منطقه آموزش. خب پایان سال سه معلم رو خواستن، گفتن سال گذشته چگونه بود؟ معلم ها گفتن فوق‌العاده بود، امسال تنها سال تحصیلی بود که ما دغدغه نداشتیم، بچه ها عالی، بچه ها درس خون، ما نه با کسی جنگیدیم، نه 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 نه، کیف کردیم. خندیدن و به اون دوستان گفتن این 90 نفر هیچ فرقی با بقیه دانش آموزان نداشت. ما اول سال این کارو کردیم، گفتیم این 90 تا توش درنگ بود، متوسط بود، خنگ بود، و واقعا تستم نکردیم ببینیم اینا ضریب هوشیشون چیه. همینجوری 90 نفر رو جدا کردیم، گفتیم اینا. معلم ها متعجب شدن، ولی اینها خیلی عالی بودن، اینها رتبه علمیشون در منطقه بین 20 تا 30 درصد از همه بالاتره، اینها رتبه علمیشون از اونهایی که ضریب هوشی بالاتری دارن و واقعا درس خونن بالاتر شده. سه تا معلم با هم شور کردن، چه اتفاقی افتاد؟ به این نتیجه رسیدم اگر اینها دانش آموزان عادی بودن، علت این موفقیت اینه که ما معلم‌های خارق العاده‌ای بودیم. چون اول سالم که به ما گفتن، ما بررسی کردیم در 4 سال گذشته شما از همه معلم‌ها بهتر بودید. باشه اینا معمولی بودن، ما عالی بودیم. عالی بودن ما باعث این نتیجه شد. باز هم بهشون خندیدم، گفتن ما اول سال اسم همه معلم ها رو ریختیم توی کلا، هم زدیم، سه تا اسم آوردیم بیرون، اسم شما سه تا بود، شما هم هیچ فرقی با بقیه نداشت. دانش آموزان فرقی با بقیه دانش آموزان نداشتن، معلم ها فرقی با بقیه معلم ها نداشتن. به دانش آموزا اعلام نشد که شما متمایزی، که خودشون باورشون بشه خب پس ما چه باهوشیم. به اولیاشون اعلام نشد اینا نابغن، شیوه تدریس عوض نشد، ولی رتبه علمیشون بین 20 تا 30 درصد در منطقه بالاتر شد. این آزمایش در آمریکا معروف شد به آزمایش دو مجهولی، این ور مجهول از طرف دانش آموزا، این ور مجهول از طرف معلم ها، نتیجه عالی. چرا این اتفاق افتاد؟ اثر نیروی انتظار در بهبود عمل کرد. همین که معلم در ذهن خودش گمان کرد که من سر کلاسی میرم که با هیچ دانش آموزی دغدغه ندارم، اینها تک تکشون بهترینن، حاله های انرژی اون معلم منتقل شد به تک تک اون دانش آموزا. انشاءالله هفته آینده میرسیم به بحث حاله های انرژی. تک تک اون دانش آموزا با ضمیر ناخودآگاهشون احساس کردن که از اونها انتظار جدیدی به وجود آمده، حتی انتظاری که به زبان اعلام نشد. اثر نیروی انتظار در بهبود عمل کرد. انتظارات ذهنی خودمون رو، انتظارات کلامی خودمون رو از خودمون و اطرافیانمون چی کار کنیم؟ ببریم بالا. دختر خانم سیاه پوستی در آمریکا، او رو میبرن برای ثبت نام در کلاس اول دبستان. سالهای بسیار دور گذشته، زمانی که هنوز کشور شوروی وجود داشت، ایشون رو در آمریکا میبرن برای ثبت نام در کلاس اول دبستان. خب در مدرسه تست آی کیو یا ضریب هوش میگرفتن. تست آی کیو میگیرن، به پدر مادر سیاه‌پوست این دختر کوچولو اعلام میکنن دختر شما خنگ است، ما او رو ثبت نام نمی کنیم، بی خودی به خودتونم زحمت ندین مدارس دیگه برید. دختر شما اگر در مدرسه ثبت نام بکنه، هم باعث آزار خودش میشه، هم آزار دیگران. آزار خودش برای اینکه همه درس رو میفهمن و او درس رو نمیفهمن. آزار دیگران برای اینکه معلم مجبوره برای اینکه این بفهمه 20 بار درس رو بگه، بقیه خسته میشن. لطفاً از خیر اینکه این بچه خنگ را در مدرسه ثبت نام کنین بگذرید. وقتی از در مدرسه میان بیرون، پدر و مادر این دختر خانم رو میخونن به دختر کوچولوی 6-7 ساله شون، میگن بابا جون ناراحت نباشی، یا اینا همشون خنگ بودن، اینا نفهمیدن تو چقدر باهوشی، اصلا ناراحت نباش بابا جون. میرن مدرسه دوم، اتفاقا مدرسه دومی هم همه خنگ بودن، گفتن ثبت نام نمی کنی. 16-17 مدرسه رو میبرن، تست میگرفتن میگفتن خنگ نمیشه. و در هر مدرسه ای وقتی می اومدن بیرون، پدر مادر می گفتن بابا جون ناراحت نباش، اصلا همه خنگ شدن این دوره زمان. بالاخره یه مدرسه ای او را ثبت نام میکنه. این دختر خانم در 19 سالگی لیسانس علوم سیاسی میگیرد. 19 سالگی بلافاصله وارد مقطع کارشناسی ارشد و بلافاصله در کمترین زمان وارد مقطع دکترا میشه. زمانی که دکترا میخونده اونقدر تزهای عالی سیاسی ارائه میداده که هنوز دکترا نگرفته وزارت خارجه آمریکا ایشون رو دعوت به کار میکنه. به سرعت در کمترین زمان ممکن ایشون عضو شورای عالی امنیت ملی آمریکا میشه و ایشون میشه بزرگترین تحلیلگر جهان غرب، نه بزرگترین تحلیلگر آمریکا، بزرگترین تحلیلگر جهان غرب در ارتباط با کشور شوروی سابق. زمانی که این خانم در اوج شهرت بوده، خبرنگاری از او وقت مصاحبه میده. خبرنگاران خیلی فضولن، میرن جیکوپی که آدم ها رو در میرن. قبل از مصاحبه میره بررسی میکنه اوه چه باحال، این 6-7 سالگی خیلی بوده. میگه خب سوال خوبیه، اولی سوالم همین. مصاحبه شروع میشه، میگه خانم محترم شما همون خنگه هستی، یادت دبستان ثبت نامت نمی کردن؟ چی شد تو به اینجا رسیدی؟ اون دختر خانم سری تکون میده، میگه من یک جمله بیشتر نمیگم، متاسفم که همه کودکان عالم از داشتن پدر و مادری چون من محرومند. من اگر به جایی رسیدم پدر و مادرم، اونها انتظار موفقیت رو در من ایجاد کردن، گفتن هیچ کس نمی فهمه تو خیلی باهوشی. اثر نیروی انتظار در بهبود عمل کرد. دوستان عزیز، اینو تیرو یادمون باشد که انتظار رو با توقع اشتباه نگیریم. انتظار چیز خوبی است، توقع چیز بدی است. تو باید برام گل می‌خریدی. دیدیم خیلی از این نامزدی‌ها همون اول کار می‌زنن به تیپ و تاپ هم و به هم می‌خورن. تو باید این کارو می‌کردی. توقع. من توقع دارم که همه مردم خوب رانندگی کنن. حالا اگر کسی توقع من رو برآورده نکرد و از پشت کوبید تو ماشین من، چون توقع من برآورده نشده از ماشین پیاده میشن، اول میگم گاری چی، بعدم با مش میزنم گیر چشش. توقع چیز خوبی نیست، انتظار چیز خوبی است. علی علیه السلام می‌فرماید میزان هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار شخص است. علی میگه هر چقدر که تو از خدا و از کائنات بیشتر انتظار داشته باشی، هدیه‌ای که بهت میدن گنده تره. تو بگو ای آقا، اصلا به یکی میگیم که خب از زندگی راضی هستی؟ ای آقا یه آب باریکه‌ای هست، خدا را شکر، به زور خدا را شکر، انتظار تو آب باریکه است، تا آخر عمرت نوش جونت همین آب باریکه است. میزان هدایا و عطایای پروردگار به اندازه انتظار شخص است. کسی که انتظارهای بزرگ نمیکشد به اون هدایای بزرگ نمیدهند. میخواد بره مسابقه، خدا کنه دیگه بالاخره سوم بشن، انتظار تو کمه، اگه چهارم هم شدی کلاتو بنداز بارد. انسانهای ناموفق از هر موقعیتی انتظار بدی دارند، انسانهای موفق از هر موقعیتی انتظار خوب. خب تلقین یک سری شرایطی دارد، روی تلقین صحبت کردیم، روی عبارات تأکیدی صحبت کردیم، روی مثبت اندیشی و گویش مثبت صحبت کردیم. حالا اگه من از این به بعد راه برم و تلقین کنم و عبارات تأکیدی بگم و منتظر باشم، دیگه حله؟ من راه میرم میگم روز به روز به کامپیوترم نزدیکتر میشم، به لطف الهی روز به روز دیگه حله؟ زنگ خونه رو زدم بگم بودو این کامپیوترم رو آوردن؟ نه خیر. اگر بنا بود ما فقط با گفتن عبارات تأکیدی به نتیجه برسیم که خیلی خوب بود، هر پنج شیش روز یه صد تا جمله رو تکرار میکردیم به خواسته هامون میرسیدیم. و متاسفانه بسیاری از کتابهای غربی که در بازار ایران ترجمه شده فقط همینه، تلقین به نفس، عبارات تأکیدی. همینجوری که نمیشه چهار تا جمله بگی و به نتیجه برسی. به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی شروطی دارد، اگر این شروط رو رعایت نکنیم عبارات تأکیدی به نتیجه نمیرسد. هزار سالم راه برو بگو به لطف الهی روز به روز اینجوری تر میشود، هیچ اتفاق نمیافتد. ببینیم این شروط چه چیزایی هست، تیترش رو خدمتتون عرض میکنم، یکی یکی براتون توضیح میدم. شروط به نتیجه رسیدن عبارات تأکیدی: یک، نگهداری. دو، تکرار. سه، عدم حساسیت. چهار، عدم نگرانی. پنج، تطابق حالات فیزیکی بدن و چهره با خواسته های درونی. شش، تصویر سازی ذهنی. یکی یکی اینها رو توضیح بدید. یک، نگهداری. نگهداری به دو دسته تقسیم میشه: نگهداری اختصاصی، نگهداری عمومی. نگهداری اختصاصی یعنی اگر چیزی رو تلقین کردی، من روز به روز به کامپیوترم نزدیکتر میشوم، لطفاً دیگه منفی بافی نکن، لطفاً چیزی برخلاف اون چیزی رو که عبارت گفتی باور نکن. من روز به روز به کامپیوترم نزدیکتر میشم، ای بابا 600-700 هزار تومن پولش آخه چجوری میشه؟ ولی خب شاید بشه من روز به روز به کامپیوترم نزدیکتر میشم، ولی نمیشه ها. نگهداری اختصاصی یعنی اگه چیزی رو گفتی دیگه عکسشو. نگهداری عمومی یعنی حتی الامکان خودمان را از منفی‌ها دور کنیم، تا جای ممکن از منفی‌ها حذر کنیم، حتی الامکان. ما که در یک کره دیگری زندگی نمی‌کنیم که بگیم خب من رو مریخ زندگی می‌کنم، اونجا اصلا آدمیزاد نیست، منفی نیست که، همش خوبه. ما که در محیط استریل زندگی نمی‌کنیم، تو بیمارستان نیست، توی قوطی استریل که بگیم دیگه اینجا میکروب نیست، باکتری نیست، ویروس نیست. جامعه مملو و از منفی هاست. اصل نگهداری عمومی یعنی تا جای ممکن خودت رو از منفی ها دور کن. حالا ما سوال می‌کنیم چگونه خودمون رو از منفی ها دور کنیم؟ با رفتارهای غلط و منفی اطرافیانمون چه بکنیم؟ با رفتارهای غلط و منفی آدمهای ناآگاهی که دور و بر من و شما کم هم نیستند چه بکنید؟ شما میگید تا جای ممکن از منفیها حذر کن، فاصله بگیر، این همه منفی تو جامعه. چهار روش رو بهتون توصیه میکنم. روش اول، تا جایی که میشه از منفیهایی که میشه فاصله بگیر. تا جایی که میشود از منفیهایی که ممکن و مقدور است فاصله بگیر. چگونه؟ یه دوستی هست که دوستیش برای شما هیچ خاصیتی ندارد که هیچ، بلکه روز به روز شما رو به سمت منفیها بیشتر هم سوق میده. یه دوست داری میگه بریم تریاک بکشیم، یه دوست داری میگه بریم خودمون رو بکشیم بمیریم. دوست منفی، با دوست منفی چرا هم نشینی کنی؟ کی میگه نمیشه از دوست منفی فاصله گرفت؟ ببخش من از امروز نمیخوام دوست شما باشم، شرمنده، خداحافظ. دکتر مکلند در دانشگاه هاروارد 25 سال تحقیق کرد روی موفقیت. ایشون از کارشناسان به نام موفقیت 25 سال عمر دانشگاهی و آکادمیکش رو کار کرده روی موفقیت. جمله های قشنگی داره، براتون بخونم. آقای مکلند میگه ما میتونیم به مردم یاد بدیم که از احساسات منفی حذر کنند. ما میتونیم به مردم یاد بدیم برنامه داشته باشن. ما میتونیم به مردم یاد بدیم هدف داشته باشن. ما میتونیم به مردم یاد بدیم مسائلشون رو حل بکنن. ولی اگر بعد از همه این چیزهایی که ما به مردم یاد دادیم اینها مجدداً برن سراغ انسانهای منفی که قبلاً با اینها رفیق بودن، قبلاً با اینها هش و نش داشتن، پیشرفت اونها متوقف میشوند و از رسیدن به خواسته هاشون باز میمانند. فقط به خاطر همنشینی با آدم منفی، دائم آنقدر منفی بازی میکنه که ذهن تو رو با منفی ها برنامه ریزی میکنند، ناخودآگاه تو منفی میشود و به خواسته هات نمیرسید. عزیز من، اگر موفقیت میخوای، حق هش و نش رو، نشست و برخاست با هر آدمی رو نداری. انسان موفق باید با انسانهای مثبت بگرده. بعضی ها سوال میکنن پس کی اینا رو هدایت کنه؟ پس کی اینا رو خوبشون بکنه؟ شما نمیخواد بکنه، شما اول برو خودتو خوب کن. مگه شما مشاوری، روانکاوی، روانپزشکی، متخصصی، چیکاره ای؟ اگر در خودت توان مثبت کردن یک انسان رو میبینی حتما برو کمکش کن، مثبتش کن. ولی لازم نیست با دوستهای منفی نشست و برخاست کن. دیگه چی؟ دیگه از چه منفی هایی میشود فاصله گرفت؟ صفحه حوادث روزنامه ها رو نخون. بعضی ها روزنامه رو میخرن اصلا فقط و فقط برای خواندن صفحه حوادث. البته بعضی ها میخرن واسه فالش، یه عده میخرن واسه جدولش. دیگه من حرفه‌ای هم میدونم چی کار میکنم. بعضی ها اصلا روزنامه میخرن فقط و فقط برای صفحه حوادث. صفحه حوادث منفی است. در نگاه تخصصی روزنامه نگاری برید بپرسید کسانی که رشته روزنامه نگاری رو در دانشگاه خواندن، کارشناسی ارشد یا دکترای روزنامه نگاری دارن، برید بپرسید. در نگاه علمی و آکادمیک، در نگاه تخصصی روزنامه نگاری به مطبوعات و نشریاتی که عامه پسند است میگن نشریات زرد. روزنامه‌ای که همه مردم میخرنش، کارگر میخره، مهندس میخره، خونه‌دار میخره، دکتر میخره، همه میخرن. مجله‌ای که همه میخرن بهش میگن نشریات زرد. نشریات زرد نشریات عامه پسند است، مخاطب خاصی ندارد. نمیگن این مجله رو فقط مهندسا میخرن، اینو فقط خانمای خونه‌دار میخرن، نه، همه میخرن. در نگاه تخصصی روزنامه‌نگاری گفته میشود مطبوعات زرد به دلیل اینکه مخاطبشون عامه مردم است همه چیز رو قلوب میکنن، بزرگ میکنن، بیش از حد اغراق میکنن که عامه مردم اینو بخرنش. شما صبح میری روزنامه بخری، نوشته تهران به زودی دفن میشود، خیلی باحاله. خفاش آبی حادثه آفرید. اوه، خب روزنامه رو میخرید، زود ورق میزنه تهران چجوری دفن میشود. کارشناسان هواشناسی گفتن یه موج هوای سرد، یه جبهه هوای سرد از روسیه شاید بیاد ایران، اگه بیاد یه 20 سانتی برف میاد همه تهران سفید میشه، ولی تیترش نوشه تهران دفن میشود. خفاش آبی چیه؟ ما شنیده بودیم خفاش شب، ولی خفاش که دیگه تو آب شما دیدیم. خب واز میکنه صفحه حوادث، یه آقای دیشب زنشو کشته. و چرا نوشته خفاش آبی؟ چون دیشب کشته خفاشه، پیرنش هم آبی بوده، موقع قد خفاش آبی. یه کاری میکنی که تو بخرید، اگر روی روزنامه بنویسه دیشب آقای خانمشو کشت، خدا وکیلی میخریمش. روی روزنامه بنویسه تهران میخواد برف بیاد، چی میخره؟ مطبوعات زرد، نشریات زرد، برای اینکه شما بخریدشون، متخصصین علم مطبوعات میگن، نه اینکه بنده بگم، قلوف میکنن، بزرگ نمایی میکنن در مباحث سیاسی، در حوادث، در اخبار، تا مشتری جذب کنن. و متخصصین علم مطبوعات معتقدن اینها چون حوادث رو بزرگ میکنن بی خودی، چون شرح و بست بیش از حد میدن، چون القاب بی خودی میدن، خفاش روز، خفاش شب، قتل زنجیره‌ای، زنجیره قتلی، چه میدونم، چون بی خودی گنده میکنن، اینها در مردم یک نوع ناامیدی، یک نوع سوء ظن، یک نوع ترس، یک نوع اضطراب، یک نوع ابهام، یک نوع سردرگمی ایجاد میکنن، چون آنچه که گفتن مغایر با واقعیت است. خواندن صفحه حوادث غیر از اینکه من و شما رو دچار اضطراب و ترس بکنن، همچین ریز ریز نوشته، رفت پشت مبل قایم شد، بعد که صدای نفس او رو شنید سه تا ملق زد، حالا من پشت میزم یه صدای بیاد، او خفاش روز اومده، تو خیابون دارم راه میرم یه سایه‌ای میفته کنارم، خاک بر سرم شد، خفاش اومد. صفحه حوادث رو نخون، از منفی هایی که می شود فاصله گرفت باید فاصله بگیر. دو نفر دارن همو میزنن، 200 نفر دارن تماشا میکنن. یه موتوری با یه ماشین تصادف کرده، مرده، 2000 نفر جمع شده. اگه میتونی کمک کنی حتما به ایست و کمک کن، ولی اگه نمیتونی کمک کنی وایسادی چی رو میبینی؟ ما بیمارگونه جمع میشویم، بیمارگونه نگاه میکنیم. اوه روده ها رو ببین، روده بزرگ تا حالا ندیده بودی، چه خوشگله. ما بیمارگونه جمع میشویم. سمت راست خیابون موتوری و ماشین تصادف کردن، موتوری هم مرده بنده خدا. سمت چپ کاملا مسیر بازه، ماشین ها میتونن عبور و مرور کنن، ولی ترافیکه، همه ماشین ها به ستون یک به ردیف ایستادن، تا کمر از شیشه اومدن بیرون، فرمون رفته تو شکمش، نگاه کن ماشین عقبی ها بوک. فکر میکنین منظورشون چیه؟ آقا بری کار و زندگی داریم؟ نه، میگن ردیف جلویی ها، بریم ما بیایم تماشا. صحنه تصادف رو ندیم، منفیست. این اثر محربی در ضمیر ناخودآگاه تو دارد. امام صادق میگن که از پدرم شنیدم ترک کردن اموری که برای انسان سودی ندارد نشانه نیکویی دین اوست. تو آدم دیندار خوبی هستی اگه کارایی رو ترک کنی که به دردت نمیخورد. صحنه تصادف به چه دردت میخوره؟ دوست ناباب به چه دردت میخوره؟ صفحه حوادث به چه دردت میخوره؟ بسیار بله. با دوستان انتظامات کجاییم؟ یه دوستی سوال دارن، چک کنیم ببینیم اگه مرتبطه با. بسیار. گفتیم اصل نگهداری عمومی یعنی تا جای ممکن از منفی‌ها حذر بکنیم. چهار روش رو گفتیم بهتون توصیه می‌کنیم برای حذر از منفی‌ها. روش اول، از منفی‌هایی که می‌شود فاصله گرفت فاصله بگیریم. مثال زدیم براتون. روش دوم، گاهی لازم است ما جریان حرف را عوض بکنیم یا به حرف خط و ربط صحیح بدهیم. یکی شروع میکنه به منفی بافی، منفی بافی، خواهد تو سرشون مملکت بمیرن، الهی مردیم، کشتمه بود، آفریقا بودیم بهتر بود، جز جیگر بدیم، منفی بافی، خفن کردیم، ولن که نمی کنه. باید یا جریان رو عوض کرد یا به جریان خط و ربط صحیح. یه دفعه شروع کن به لرزیدن. چیه نمیدونم؟ لرزم گرفته؟ ببین تو اصلا از لرز بمیر، سب کن من پوشامو بدم الهی بمیری. اینجوری که نیست که. وقتی تو شروع به لرزیدن کنی و اصلا حرفشو یادش میره، میپره پنجره رو میبنده، بخاری رو روشن میکنه، شومینه و شوفاژ رو روشن میکنه، پتو رو میندازه، چی شد خوب شدی؟ اصلا یادش میره اون حرفای منفی که داشت میزد. نه آقا ما هر وقت میلرزی میگه تو ازم بمیر، من میخوام بگم باش گلاب به روتون بعد برم یه جایی. نمیتونی بگه دستشوی حق نداری بری، من میخوام حرف منفی بزنم، حالا برو یه 5 دقیقه بشین اینجا. اصلا بهش میگن محل استراحت دیگه. قدیم میگفتن مستراح، یعنی محل اب نداره، 5 دقیقه برو علکی اون تو بشین. بهتر از اینه که یه نفر تو رو بمباران بکند با حرفای منفی. خب اصلا برکن نیست. انقدر من لرزیدم، انقدر بهش گفتم گلاب بروتونی، دیگه حرفه‌ای شده، دیگه گلاب برو خودت بشین. خیال که دو بار گل خوردم بشین، من میخوام خفت کنم، میخوام غیبت کنم، کیف کنیم با هم دیگه. چیکار کنیم؟ داره غیبت میکنه تون 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 تون. سب کن سب کن سب کن. چیه؟ تا حالا عشی خوردی؟ انقدر با حاله؟ فکر میکنی چه اتفاقی میافتی؟ ببینی یه نفر داره با آب و تاب غیبت کنه، شما یه دفعه وسطش میگی سب کن سب کن عشی مشی خورد، انقدر با حاله. اولی که اصلا یه لحظه ای کامپیوترش هنگ میکنه، اصلا گیج میشه، یه لحظه ای چی؟ عشی مشی؟ وسط غیبت. بعد یه چند ثانیه که به خودش میاد میگه دیوونه، ولی بعد تموم میشه. دیوونه تموم شد. خیلی خوبه، من موافقم، چون گفتن یک کلمه دیوانه خیلی بهتره تا نیم ساعت برای شما پرت و پلا بگوید. اب نداره از این کارا بکنی، صبر کن صبر کن. هشی مشی خوردی؟ لب لب چی؟ لب لب دخترانه. اب نداره، شد جریان رو عوض کن، نگران نباش. آقا همه بی‌انصاف شدن، همه دوست شدن، مردشور و مردم رو ببرن، خواهد تو سرشون بکن، همینجوری میگه. همه دوست شدن؟ اه چطوری آقا دوزده؟ چون همه دوست شدن، یعنی تو خودت هم چی؟ دوزدی؟ من آقا دوزده خوشبختم، همه دوست شدن. نه یه جور دیگه بگو، همه دوست شدن یعنی منم دوزدم؟ نه، خواهش میکنم، ولی شما گفتی همه دوستن. همه بی انصاف شدن؟ نه، ما یه تعمیرکار تو محلمون داریم، خیلی خوب تعمیر میکنه، خیلی هم کم دستمزد میگیره، بسیار آدم بی انصاف است. کی میگه همه دوست شدن؟ من یه پسر خاله دارم، یه کیف تو خیابون پیدا کرد، 3 روز از ادارش مرخصی گرفت، فقط دنبال صاحب کیف میگشت. کی میگه همه دوست شدن؟ یا جریان رو عوض کن با روش هایی که گفتن، بلرز، گلاب به روتون، هشی مشی خوردی، یا به جریان خط و ربط صحیح بده. ولی متاسفانه ما همراهی میکنیم. دختر خانم یا آقا پسر جوان سوار تاکسی میشه، راننده تاکسی نگاهی بهش میکنه، میگه آخه دلم واسه شماها میسوزه، این مملکت براتون درست کرده، شما ها میخواین چه غلطی بکنیم؟ اقلا ما جوانیمون رو کردیم، حالمون رو کردیم، شما ها میخواین چه کار کنیم؟ تو پارک میرین گیر بهتون میدن، زاینده رو گیر میدن، مجتمع پارک گیر میدن، خب بریم ببینیم. ما چی کار میکنیم؟ همراهی میکنیم. واقعا چه زندگی مزخرفی. آقا میشه 13 آبان نگر داری یه مرگ موشی چیزی بخریم تمومش کنیم ببینیم؟ ما همراهی میکنیم، ما میدان میدیم به اون که بدتر بگه و بیشتر بگه. دوست من اون میخواهد از محرومیت ها بگوید، تو از موهبت ها بگو، تو میدان داری کن، تو شروع به حرف کن. خیلی هم خوبه، شما زمان بچگیتون تورتور بازی هم نمی کردیم تو کوچه. ما اینترنت رو چت کردیم اینقدر باحاله. ما میدان رو در اختیار اونها قرار میدیم. پس روش اول از منفی هایی که میشود فاصله گرفت فاصله میگیم. روش دوم یا جریان رو عوض میکنیم یا به اون خط و ربط صحیح میگیم. روش سوم، لازم است که در بعضی از جاها توجه به اون موضوع منفی نکنیم. میره خونه میگه سلام و زهر مار، چه میمیری راحت چی؟ الهی جنازت رو بیارن. جنازه خودتو چد و آبادتو بیارن. خب با جواب دادن که یه ماشین از پشت میکوبه تو ماشینه؟ کاری چی؟ باباته، چد و آبادته. 3 دقیقه بعد روده ها ریخته میزن. یه جاهایی باید توجه به منفی ها نکنیم. من دارم با ماشینم میرم، حالا یه کمی حواسم نیست، آروم سفرم میخوره به ماشین جلویی، یه تکون میخوره.